آقای محسن حکیمی، درود بر شما و با سپاس فراوان از اینکه دعوت ما رو در رادیو دموکراسی شورایی برای گفتگوی امشب پذیرفتید.
خیلی متشکرم. منم به شما سلام میکنم و همچنین به شنوندگان رادیو شما.
آقای حکیمی، اگه اجازه بدید سوالم رو از وضعیت و شرایط مبارزاتی کارگران شروع میکنم. روند مبارزات کارگران رو در ماهای اخیر شما چطور میبینید، به خصوص در رابطه با وضعیت و شرایط کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه؟ ارزیابی شما از این وضعیت چیه؟ به هر حال با توجه به مبارزاتی که کارگران نیشکر هفت تپه در طول ماهای گذشته داشتن و با توجه به اخراج سازی ها، تهدید به بستن و فروختن کارخانه و وضعیت این کارگرها در شرایط حاضر چطوره؟ آیا تاکنون موفق شدن که به خواسته های خودشون، که یکی از خواسته هاشون دریافت حقوق یا دستمزد های موفقه باشه، آیا تاکنون به این خواسته خودشون رسیدن یا نه؟
ببینید، به اصطلاح الان قلب جنبش کارگری ایران توی مراکز کار و تولیدی میزنه که در واقع در معرض تعطیلن. یعنی اینها اون مراکز کار و تولیدی هستن که صاحبان اونها، حالا اهم از بخش خصوصی و دولت، اینها سرمایه هاشون رو میخوان منتقل بکنن به رشته ها و حوزه هایی که سوداوری مطلوب و مورد نظر خودشون رو داشته باشه. بنابراین این منجر به بیکارسازی های در سطح وسیع میشه و یکی از جلوه های بارز و چشمگیر مبارزه طبقه کارگری ایران در شرایط کنونی در همین مراکز کار و تولید هست. نیشکر هفت تپه یکی از این کارخونه هاست و از چندین سال قبل به هر حال این بحث، همون جوری که کارخونه های رشته نساجی یکی یکی تعطیل شدن، از چندین سال پیش هم این قضیه سرایت کرده به کارخونه های تولید قند و شکر. یعنی در واقع سرمایه‌دار ایرانی ترجیح میده که به جای تولید این کالا در داخل اون رو وارد بکنه، چون براش ارزون‌تر تمام میشه و سوداوریش بیشتره. اما این پدیده خودش منجر به در واقع بیکارسازی چندین هزار کارگر میشه، از جمله در مورد نیشکر هفت تپه که 4-5 هزار نفر کارگر داره در بخش‌های مختلفش. به هر حال این مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه بر این به سر قابل توضیحه. اما در این مورد که تا کنون این مبارزات توانسته به نتیجه برسه، متاسفانه جواب منفیه. با همه دلاوری ها، با همه جانفشانی ها و با همه رشادت هایی که در همین یک دو سال اخیر کارگران نشون دادند و شکل های به هر حال حادی از مبارزه رو به نمایش گذاشتند، از اعتصاب در درون کارخونه، از تظاهرات در بیرون کارخانه، در شهر شوش تجمع و حتی بستن جاده مواصلاتی مهم شوش به اهواز رو، مثلا اینها همه مثلا انجام گرفته، ولی در واقع به نتیجه‌ای که کارگران میخواستن منجر نشده. یعنی در واقع حتی اون مطالبات عقب افتاده شون هم به طور کامل دریافت نکردن. این دیگه نازلترین مطالبه کارگران هست که چندین ماه حقوق نگرفتن، هنوز هم این هست که به هر حال علاوه بر این مطالبات دیگه ای دارن، بدناری مدیریت وضعیت و به هر حال تولید، رو به راه شدن وضعیت تولید و تشکل، همه اینها به هر حال مطالباتی بوده که توی چند سال اخیر داشتن. و اخیراً چیزی که اتفاق افتاد این بود که کارگرا در واقع به گفته خود کسانی که این را اعلام کردن، 1000 نفر از این کارگرا در یک انتخاباتی شرکت کردند و یک تشکلی به اسم سندیکای کارگران هفت تپه درست کردند که به نظر من، این من نمیتونم دستاورد اعلام، یعنی از اون به عنوان دستاورد کارگرا اعلام به اصطلاح نام ببرم. به این دلیل روشن که به هر حال این سرنوشتی بهتر از سرنوشت سندیکای کارگران شرکت واحد نخواهد داشت. اگر اون سندیکا به گفته خود هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد 8000 تا کارگر شرکت کردن در تأسیسش، معلومه سندیکایی که فقط 1000 نفر شرکت کرده باشن در انتخاباتش سرنوشتی بهتر از اون نخواهد داشت. میخوام بگم که هیچ کدوم از مطالباتی که کارگران داشتند متحقق نشده و علت اصلیش هم این است که به هر حال مبارزه کارگری هنوز از اون چارچوب تدافعی که توی این سالها شاهدش بودیم هنوز در نیامده، یعنی در واقع اون ضعف و ناتوانی که به هر حال بستر اصلی عقیم ماندن این مبارزات بوده کماکان ادامه داره و این نه فقط در مورد کارگران هفت تپه بلکه در مورد سایر مراکز تولید هم مصداق داره.
بله آقای حکیمی، شما اشاره به سندیکای کارگران شرکت هفت تپه داشتید و برحال همونطور که در جریان هستیم همه ما به خوبی اطلاع داریم، کارگران نیشکر هفت تپه بعد از ماها، شاید بهتر باشه بگیم بعد از سالها، موفق شدن که در اوایل آبان ماه مجمع عمومی برگزار بکنند و انتخاباتی و هیئت مؤسسی برای سندیکای خودشون داشته باشند، در واقع تشکیل سندیکا بدن، که بعد از همونطور که شما اشاره کردید بعد از تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه، این شاید میشه گفت دومین سندیکایی که علنا و رسما اعلام موجودیت کرده. اما شما این رو دستاورد نمیدونید، از این زاویه میخواستیم نظرتون رو بپرسیم، مثلا سندیکا چه نقشی میتونه در حمایت های به اصطلاح مبارزاتی کارگران داشته باشه و چقدر میتونه این مبارزات رو سمت سو بده؟ نظرتون در این رابطه چیه؟
ببینید، دستاورد از نظر من عاملی است که به هر حال قدرت کارگرها رو متبلور و متجلی بکنه، برای اینکه اگر این تحلیل رو قبول داشته باشیم که اون چیزی که الان در واقع کارگرها به دوچار هستن ضعف و ناتوانیه، بنابراین باید به این نتیجه منطقی برسیم که اون عاملی که کارگرها رو از این حالت میتونه در بیاره در واقع قدرته، نقطه مقابل ضعف و ناتوانیه. بنابراین چیزی میتونه دستاورد باشه که در واقع حامل چنین قدرتی باشه و قدرت کارگران رو به طور بالفعل وارد عرصه مبارزه طبقاتی بکنه و گلوی سرمایه و شریان حیات سرمایه رو در واقع فشار بده، در واقع اون رو لااقل چند قدم عقب بنشانه و اون فشار و تهاجم دمفزونی که منجر به وضعیت وخیم کارگرها شده اون رو لااقل کاهش بده. به نظر من سندیکا چنین ظرفی نیست، این رو با صراحت میتونم بگم که سندیکا ظرف اعمال قدرت طبقاتی طبقه کارگر نمیتونه باشه، نبوده و الان هم نیست. این قدرت باید قدرتی باشه، در واقع این ظرف تشکل کارگرها باید قدرتی باشه که همه کارگرها رو در واقع در سرنوشت این مبارزه طبقاتی دخیل کنه، همه اونا رو شرکت بده و از این نیرو استفاده شایسته‌ای به این معنا بکنه که مثلا چندین هزار کارگر رو به عرصه مبارزه طبقاتی بکشونه. من مطمئنم که این سندیکای هفت تپه حتی همین 1000 نفر را هم نخواهد توانست، حتی همین 1000 نفر را هم نخواهد توانست به عرصه بالفعل مبارزه طبقاتی بکشونه، برای اینکه سندیکا اساساً چنین چیزی تو ذاتش نیست. یعنی سندیکا اساساً تشکیل میشه، یه عده انتخاب میشن به عنوان هیئت مدیره که این هیئت مدیره در واقع چانه زنی بکنه برای با کارفرما برای چندر قاض اضافه حقوق و مثلا به هر حال که این در ایران هم حتی این هم در ایران امکان پذیر نیست. یعنی در واقع در مثلا اگر مثلا توی کشورهای غربی مثلا سندیکا در چانه زنی و مذاکره با کارفرما میتونه مثلا 1%, 2%, چند درصد اضافه حقوقی رو تحمیل بکنه به کارفرما، در اینجا این هم از عهده سندیکا خارجه، به خاطر اینکه وضعیت ایران و سرمایه‌داری ایران اساسا آبش طوری ریخته شده که اصلا اجازه اظهار وجود به سندیکا به اون شکلی که در کشور غربی هست نمیده. یعنی از یک طرف در واقع سرکوب میشه، اصلا نمیتونه اظهار وجود بکنه، از طرف دیگه هم چون ظرف اعمال قدرت کارگران نیست، در واقع کارگران حتی اگر در همون در مراحل اولیه اقبال نشون بدن به اون، به سرعت پی به بیخاصیت بودنش میبرن و ازش فاصله میگیرن. در حال تجربه سندیکای شرکت واحد صورت چشمگیری این مسئله رو نشون داد. این که میگم دستاورد نمیتونه باشه به این دلایل که خدمتتون عرض کردم.
آقای حکیمی، من برمیگردم باز در رابطه با مبارزات کارگرا. در این یک سال گذشته ما به هر حال شاهد بستن ده ها و شاید بهتر باشه بگم صدها کارخونه و کارگاه و بیکار شدن هزاران کارگر هستیم، و علارغم اینکه مبارزات کارگرا برای به دست آوردن مطالبات خودشون همچنان ادامه داره، اما این مبارزات تاکنون نتونسته به صورت رادیکال یا به صورت منسجم حتی عمل بکنه، در واقع به یک نوع اتحاد کارگری کارگرا بتونن از همدیگه پشتیبانی بکنن در رابطه با مطالبات خودشون، و در واقع میشه گفت جنبش کارگری دچار یک نوع پراکندگی بیخبری از هم فعالیت‌های کارگری هستن، در واقع فعالیت‌های کارگری در نقاط مختلف کشور هستن. شما در این باره چه نظری دارید؟ شما این موانع اتحاد و همبستگی در جنبش کارگری رو در چه می‌بینید اساسا؟
اصلی در اتحاد و تشکل و به اصطلاح از این وضعیت در اومدن کارگرا مشخصه که سرکوب و در واقع سرمایه و دولت اون به هیچ وجه اجازه نمیده که در واقع گفتم که حتی سندیکا که هیچی، حتی اون تشکلای مورد نظر خود دولت سرمایه داری ایران را که در قانون کارش اومده حتی اونها را هم اجازه نمیده. بنابراین عامل اصلی در جلوگیری از اتحاد و تشکل و قدرت نمایی کارگران خود سرمایه و دولت اونه. اما در کنار این در واقع اون مکانیزم درونی خود سرمایه داری هم که در واقع باز تولید ضعف و ناتوانیه، به نظر من این هم دخیله، این هم اضافه میشه، به این معنا که در واقع خود سرمایه در به اصطلاح کارگر رو به طرف راهکارهای سوق میده که در واقع نشان دهنده اعمال و قدرت واقعی کارگرا نیست. یعنی رفورمیزم در واقع از درون خود سرمایه باز تولید میشه. گرایش به رفورمیزم در درون کارگرا این زمینه مادی داره که در اثر مثلا همون از خود بیگانه کردن کارگر، در واقع منفرد کردنش، ایجاد ضعف و ناتوانی و عدم اعتماد به نفس، همه این چیزها اون رو به راهکارهای سوق میده که مثلا به این باور برسه که کاچی به از هیچی. یعنی مثلا ما خب حتی اگه بتونیم حالا مثلا چند درصدی اضافه حقوق مثلا اضافه دستمزد بگیریم باز خودش خیلی خوبه، و دنبال اینجور راهکارهایی بریم یا به قانون متوسل بشیم و در چارچوب قانونی عمل بکنیم. اینا چیزایی که در درون خود مکانیزم سرمایه‌داری باز تولید میشه که اضافه میشه به اون عامل سرکوب و بازدارندگی که سیاسی هست. یعنی میخوام بگم یک عامل سیاسی اینجا هست که بازدارنده است، یک عامل اقتصادی در درون خود سرمایه‌داری و باز تولید ویرایش به قانون و رفورمیزم و این چیزا هست، و بر بستر این عامل دوم به هر حال گرایش های رفورمیستی و گروه ها و احزاب رفورمیستی هم در واقع توجیه کننده و تئوریزه کننده این گرایش هستند. مجموع این عوامل باعث میشه که کارگرها در واقع به فکر چاره اصلی که مبارزه با سرمایه داری نیفتند و در واقع به کانال های دیگه کشیده بشن. وظیفه فعالان ضد سرمایه داری در این شرایط یک وظیفه بسیار سنگین و دشواریه، و اونم مقابله با تمام این عوامله. یعنی از یک طرف باید حواسشون باشه که از دم تیغ استبداد سیاسی نگذرن و در واقع اسیر و گرفتار اون نشن، از طرف دیگه باید مقابله بکنن با اون باز تولید رفورمیز و گرایش به ضعف و ناتوانی و توسل به قانون، از طرف دیگه هم باید مبارزه نظری با گرایش های با گروه ها و احزاب رفورمیستی بکنن. در مقابل این کوه مشکلات و به اصطلاح کوچک بودن ابعاد این فعالیت این مبارزان ضد سرمایه داری نشون میده که حالا ما با این وضعیت روبرو خواهیم بود و وظیفه دشوار مبارزه ضد سرمایه داری و متحد و متشکل کردن کارگران حول به هر حال مطالبات ضد سرمایه داری حالا باید براش کار بشه، و این که چشمانداز کوتاه مدتی مثلا ببینیم که در واقع سرمایه کارگران ایران علیه سرمایه به این زودی ها متحد و متشکل بشن، این زیادی خوشبینان است با توجه به این موانعی که عرض کردم خدمت شما.
بله، من سعی میکنم آخرین سوالم رو مطرح بکنم آقای حکیمی. در رابطه با وظیفه فعالان ضد سرمایه‌داری شما صحبت کردید و مقابله با یک سری عواملی که گفتید، اما اینجا سوال مطرحه که خود کارگران که الان در شرایط حاضر دارن مبارزه میکنن، چه رای حل یا تاکتیک هایی رو در برابر و مقابله با کارفرمایان باید داشته باشن؟ در این رابطه شما نظرتون چیه، یا چه آلترناتیوی رو شما پیشنهاد میکنید؟ چون شنیده شده بعضن جاهای گفته شده که کنترل کارگر، یعنی کارگرا خودشون برن و کنترل کارخونه رو در دست خودشون بگیرن، چنانچه در یکی دو مورد هم اگر اشتباه نکنم کارگران لاستیک سازی البرت چنین کاری کردن و در واقع منجر شد به بیرون راندن کارفرما از کارخونه. در این رابطه می‌خواستیم نظر شما رو هم بدونیم که شما در این رابطه چه نظری دارید.
ببینید، البته در مورد لاستیک البرت تا الان این حالت این موردی که شما گفتید پیش نیومده، ولی جرقه ها و تفجوش های اینجا و اونجا دیده شده و اعلام آمادگی. مثلا چند وقت پیش کارخانجات تولیدی تهران کارگراش اعلام آمادگی کرده بودن که میتونن کارخونه رو تصرف کنن و اداره بکنن خودشون. اخیرا هم به اصطلاح یک کارخونه به اسم کارخونه چینی اشکان مثلا این در مصادره کرده بودن و ماشین ها و لوازم کارخونه رو در ازای مطالبات معوقه خودشون. در این حد فراتر فعلا نرفته، ولی اون چیزی که ما توصیه میکنیم مثلا اسمش ما کنترل کارگری نمیذاریم. در واقع ما در مورد این کارخانه هایی که در معرض تعطیل هستند و کارگراش در واقع یا بیکارن یا دارن بیکار میشن، ما بحث تصرف و کارخونه رو مطرح کردیم. یعنی در واقع که البته پیش شرط این تصرف همون بحثه که من تو صحبت قبلی خودم گفتم. در اولا در واقع ظرف اعمال قدرت واقعی و بالفعل کارگرا رو باید اولا روش انگوش بذاریم. این ظرف به هیچ وجه سندیکا نیست. این ظرف باید کارگرا رو، یعنی آحاد کارگر رو توی این مبارزه شرکت بده و قدرت همه اونها رو به نمایش بگیره و این چیزی جز شورای کارگری نمیتونه باشه. یعنی در واقع ما پیشنهاد تشکیل شوراهای کارگری در مراکز کار و تولید رو میکنیم که همون با اون مشخصاتی که همه کارگرها رو مثلا شرکت بده و دخالت بده در تصمیم گیری و در این حال این حق رو برای همه کارگرها قائل بشه که اون منتخبان خودشون رو در هر آن که لازم ببینن عرض بکنن و به جای اونها نمایندگان دیگری رو بگمارند. بنابراین بر این مبنا و بر این بستر اون وقت ما برای قسمت‌های مختلف جنبش کارگری در واقع راهکارهای متفاوتی رو پیشنهاد می‌کنیم. در مراکز کار و تولید دایر هستند و هم‌اکنون الان کار و تولید وجود داره. ما راهکار اعتصاب رو پیشنهاد می‌کنیم، یعنی این شوراها در واقع کارگران رو به اعتصاب فرا بخونند. اما در مورد جاهایی که در معرض تعطیل هستند و یا تعطیل هستند کارگرانشون بلا تکلیف و سرگردانند، ما بحث تصرف کارخونه رو می‌کنیم و در واقع نه به اون صورتی که در جاهایی مثل آرژانتین و مکزیک و اینها بوده، و بلکه به صورت در واقع یک جنبش خیلی سراسری، یعنی در واقع پیشنهاد ما این است که این کارگرانی که در چندین کارخونه که شروع میشه این جنبش، این را گسترش بدن. الان طبق آماری که داده میشه حدود 200 تا کارخونه این وضعیت رو دارن. در واقع باید در بخش اعظمی از این کارخونه ها به طور همزمان این شورای کارگری کارخونه ها رو به تصرف خودشون در بیارن، از یک طرف رو کنند به قسمت های شاغل و کلیدی طبقه کارگری ایران مثل شرکت نفت، گاز، آب، برق، حمل و نقل، خودروسازی ها، و از اونها حمایت به طلبند. طرف دیگه از دولت بخواند که در واقع مواد اولیه و لوازم تولید رو به طور رایگان و مجانی در اختیارشون بذاره که اینها بتونن با این قدرت خودشون تولید رو در کارخونه ها را بندازن و ادارش بکنن و برای فروش تولیدات خودشون هم، و در واقع شاید کلمه به دست مصرف کننده رساندن بهتر باشه به کار ببریم، این که به هر حال از مردم بخواند که اولا تولیدات نیازهای خودشون رو به این کارخونه ها سفارش بدن و وجهش هم پیش فروش پیش پرداخت بکنن. در واقع این تجربه در مورد یک کارخونه در آلمان دو شرح سازی بود، چند وقت پیش این اتفاق افتاد که کارگران اون کارخونه رو به تمام مردم جهان کردند و گفتند که ما نیاز داریم که تا فلان مقطع این مقدار تولید رو در واقع بکنیم تو کارخونه که کارخونه تعطیل نشه، و از شما میخواییم که به ما اگر به دوچرخه نیاز دارید سفارش خودتون رو به ما بدید، که این با استقبال بسیاری روبرو شد و حتی بیش از اون چیزی که اینها مورد نظرشون بود به اینها سفارش داده شد و وجوه اینها هم قبلا پیش پرداخت شده بود که اینها توان تهیه اون مواد اولیه و اون لوازم دیگر رو داشته باشن. این تجربه که میشه اینو پیشنهادش کرد به کارگران ایران هم در این جور مراکز به هر حال در معرض تعطیل، که در واقع رو به مردم هم بکنند و از مردم بخواند که تولیداتشون رو مثلا نیازشون رو به فرزن شکر و قند مثلا به کارخونه هفت‌تپه سفارش بدن و وجوه اون هم به حساب این شورای کارخونه بریزن. بنابراین یک کار چند بعدی باید انجام بگیره که کارگران توی این مبارزه برای تصرف کارخونه ها و اداره تولید اونها بتونن موفق و سربلند بیرون بیان.
بله آقای حکیمی، خسته نباشید. من به شما درود مجدد میگم و امیدواریم که در بحث‌های آینده بتونیم در رابطه با تشکل‌یابی کارگران بیشتر با شما گفتگو داشته باشیم.
منم از شما ممنونم که این فرصت رو در اختیار